ساعت 17 اینجا رادیو فرداست. ده ها مستندساز زن ایرانی از نحوه برخورد با معترضان حجاب اجباری انتقاد کردند. بمباران تازه در غوطه شرقی در سوریه دست کم 10 کشته بر جای گذاشت. ترکیه رسماً خواستار استرداد رهبر پیشین حزب اتحاد دموکراتیک سوریه از جمهوری چک شد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و این سرخط تازه ترین خبرهای رادیو فرداست. ده ها تن از زنان مستندساز ایرانی در بیانیه‌ای به نحوه برخورد با زنان معترض به حجاب اجباری در ایران اعتراض کردند. این مستندسازان در بخشی از بیانیه خود آوردند که به شدت از رفتارهای خشونت‌آمیز اعمال شده بر زنانی که به شکلی مسالمت‌آمیز خواهان حجاب اختیاری و حق انتخاب پوشش هستند، خشمگین و آزرده خاطرند. در این بیانیه که خطاب به رؤسای سه قوه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشته شده، این افراد متعهد به اجرا و نظارت بر حسن اجرای قانون خوانده شدند و برخورد ماموران انتظامی با زنان معترض به حجاب اجباری خشن و غیر انسانی ارزیابی شده است. اعتراض علنی به حجاب اجباری توسط شماری از زنان که به دختران خیابان انقلاب معروف شدند چند روز پیش از اعتراضهای دیماه آغاز شد. تا کنون ده ها زن در تهران و شهرهای دیگر ایران با برداشتن روسری خود در معابر عمومی اعتراضشان را به حجاب اجباری نشان دادند و چند تن نیز بازداشت شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه روز دوشنبه اعلام کرد بمباران تازه در غوطه شرقی در سوریه به کشته شدن 10 غیر نظامی انجامیده است. یک خبرنگار خبرگزاری فرانسه در دوما در محل انجام این حملات گفته است در طول شب بمباران بمباران بسیار سنگینی در جریان بوده است. بنابراین گزارش، 9 نفری که در دوما کشته شدند اعضای یک خانواده بودند. در همین حال یک تن نیز در پی حملات راکتی در منطقه هرستا در غوطه شرقی کشته شده است. در کمتر از 10 روز گذشته حملات در غوطه شرقی در نزدیکی دمشق به کشته شدن حدود 500 نفر منجر شده است. 130 تن از این کشته شدگان کودک بودند. این حملات در حالی ادامه می‌یابد که روز شنبه شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای برای برقراری آتش بس در این منطقه تصویب کرد. روز دوشنبه آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل خواستار اجرای این آتش بس 30 روزه شد. آقای گوترش گفت غوطه شرقی نمیتواند منتظر بماند و این به گفته او جهنم روی زمین روزی باید پایان یابد. همچنین دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید حملات نیروهای ائتلاف علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی نیز در سوریه به کشته شدن 25 تن از جمله چند کودک منجر شده. بنابراین گزارش، این حملات در نزدیکی منطقه الشعفه در شرق سوریه در مجاورت رود فرات انجام شده است. رایان دیلان سخنگوی نیروهای ائتلاف در این باره گفته است که همه اتهامات این چنینی با جدیت بررسی می شوند و نتایج این بررسی همانند گذشته به صورت ماهانه منتشر خواهد شد. نیروهای ائتلاف متهم شدند که حملات آنها به کشته شدن تعداد زیادی از غیر نظامیان انجام می دهد. اما ائتلاف میگوید تلاش میکند تا از کشته شدن غیر نظامیان جلوگیری کند. گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش بیشتر مناطق تحت کنترل خود در سوریه را در نبرد با نیروهای دولت سوریه از یک سو ائتلاف به رهبری آمریکا سوی دیگر از دست داده است. اما این گروه همچنان بخش‌های کوچکی در شرق سوریه، جنوب غربی آن کشور و همچنین در اطراف دمشق را در اختیار دارد. ترکیه میگوید مدارک لازم را برای درخواست استرداد صالح مسلم رهبر پیشین حزب اتحاد دموکراتیک سوریه به جمهوری چک ارائه داده است. او روز شنبه در پراگ بازداشت شد. صالح مسلم به درخواست دولت ترکیه و اعلان قرمز به پلیس بین الملل دستگیر شده است. یک مقام کرد نزدیک به صالح مسلم گفته بود که آقای مسلم برای شرکت در کنفرانسی به پراگ رفته بود. نام صالح مسلم از ماه فوریه در فهرست به شدت تحت تعقیب ترکیه با جایزه 1,000,000 دلاری قرار گرفته بود. وزارت دادگستری ترکیه میگوید که آقای مسلم متهم به دخالت در انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در مارس سال 2016 در استانبول است که 36 کشته و 125 زخمی بر جای گذاشت. حزب اتحاد دموکراتیک در بیانیه‌ای با محکوم کردن بازداشت صالح مسلم، مقام‌های جمهوری چک را به انجام عملی غیرقانونی و غیر اخلاقی متهم کرده است. روز سه‌شنبه فردا 37مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو در سوئیس برگزار می‌شود. علیرضا آوایی وزیر دادگستری ایران قرار است در این نشست شرکت کند. این در حالی است که نام آقای آوایی در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار دارد. حضور علیرضا آوایی در نشست ژنو با اعتراض‌ها و انتقادهایی روبرو شده، چون گفته می‌شود که علیرضا آوایی بین سال‌های 1358 تا 1367 دادستان عمومی و انقلاب دستور اهواز بود و در جریان اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 نقش کلیدی داشته است. جواد کوروشی در آغاز گفتگویی با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس، پرسیده چرا اصولاً حضور وزیر دادگستری در یک چنین اجلاسی ممکن می‌شود. عبدالکریم لاهیجی:
این نخستین بار نیستش که جمهوری اسلامی دست به یک اقدام تحریک‌آمیز میذاره و در هیئت نمایندگی که در چه کمیسیون حقوق بشر سابق چه شورای حقوق بشر کنونی در اجلاس یا سالیانه‌اش جای چند ماه یک بارش برگزار میشه، یکی از چهره‌های سرکوب رو شرکت میده. چند سال پیش، یعنی زمانی که هنوز پرونده قتل زهرا کاظمی رو در دادگستری جمهوری اسلامی نبسته بودند، با توجه به اینکه دادستان و اون زمان یعنی سعید مرتضوی جزء متهمان این پرونده بود، ما خبردار شدیم که نام او هم جزء هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی است. همون زمان من اعلام جرمی کردم دادستان ژنو که این شخص باید دستگیر بشه به خاطر اینکه این متهم به شکنجه منتهی به مرگ زهرا کاظمی هست و شکنجه یک جنایت بین المللی است و در چارچوب کنوانسیون ضد شکنجه 1984 که دولت سوئیس هم عضو اون کنوانسیون هست، این شخص باید دستگیر بشه، به دادگاه سپرده بشه. بعد ما خبردار شدیم که خب با توجه به اینکه سعید مرتضوی پاسپورت دیپلماتیک داشت، او رو فراریش دادن، یعنی تونست از ژنو خارج بشه. و البته کار از این نظر موفقیت‌آمیز بود که سعید مرتضوی نتوانست به عنوان عضو هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در کمیسیون حقوق بشر شرکت بکنه.
آقای لایجی، اصولا چرا اسم این شخص در فهرست افراد تحریمی اتحادیه اروپا قرار گرفته؟
این شخص به خاطر اینکه در گذشته، یعنی از ابتدای انقلاب، جز در کادر وزارت اطلاعات یا دادگاه انقلاب سابقه ننگینی داشته، در وقایع سال 88 هم اون زمان حالا یا رئیس دادگستری تهران بوده یا سمت دیگه داشته، به این لحاظه که میدونید اون زمان اسامی تعدادی از مسئولان دادگستری و نیروی انتظامی رو ما به اتحادیه اروپا دادیم و اینها مشمول اون تعال اقدامات اتحادیه اروپا شدن که از جمله منع سفر به یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا.
آقای لایجی، ولی چرا اتحادیه اروپا تن به این کار میده و اجازه ورود وزیر دادگستری جمهوری اسلامی رو به اروپا میده؟
شاید به دو دلیل. با اینکه مقامات سوئیسی میدونن که با چه شخصی در سر و کار دارن، هنوز از جمهوری اسلامی نخواستن که اسم این شخص رو از لیست هیئت نمایندگیش خارج کنه و شاید هم مانع از ورودش به ژنو و حضورش در شورای حقوق بشر نشن. دلیل اول اینه که سوئیس عضو اتحادیه اروپا نیست و شاید خودش رو متعهد و مأخوذ به اجرای تصمیمات اتحادیه اروپا نمی‌بینه. دوم اینکه خب شاید به لحاظ دیپلماتیک با توجه به اینکه مقر شورای حقوق بشر در ژنو، شاید به اون لحاظ نخواهند یا نتوانند از جمهوری اسلامی بخوان که اسم این شخص رو از صورت هیئت نمایندگیش خارج کنه و به این صورت هم بتواند فردا در اجلاس شورای حقوق بشر شرکت بکنه. ولی این هم مانع از این نمیشه که هیئت‌های نمایندگی دیگر کشورها به این هم اعتراض بکنن، موضوعی که سازمان‌های دفاع از حقوق بشر از هفته گذشته این اقدامات رو آغاز کردن. ما امیدواریم فردا در حال علاوه بر اعتراض سازمان‌های دفاع از حقوق بشر در هیئت نمایندگی کشورها و از جمله هیئت نمایندگی کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم اقدامات صورت بگیره و نسبت به حضور این شخص در اجلاس شورای حقوق بشر اعتراض بشه.
خب مثل که قرار ایشون سخنرانی هم بکنه، آیا سازوکاری وجود داره که مانع سخنرانی ایشون بشه؟
همچنین که گفتم این شخص عضو هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی است و معمولا یک نفر از هیئت نمایندگی اجازه صحبت داره. معمولا صحبت به همیشه با لاریجانی بوده که خب اون به عنوان مسئول حقوق بشر قوه قضاییه صحبت میکرده. حالا ممکنه این بار به عنوان یک اقدام تحریک‌آمیز و به چالش کشیدن شورای حقوق بشر یه همچین چهره ای رو، که البته گذشته اون بدتر یا بهتر از گذشته لاریجانی هم نیست، ممکنه که خب این شخص رو به عنوان سخنگوی هیئت نمایندگی ایران معرفی کنم و فردا بخواد صحبت کنه. برای اون چیزی که مهمه با توجه به اینکه اعضای شورا و از جمله اعضای اروپایی شورا در اون اجلاس حضور دارند و اونها میتونن نسبت به این همه اعتراض کنن، در حالی که سازمان حقوق بشر متاسفانه به این صورت حق اعتراض ندارن، ما این امید رو داریم که اگر جمهوری اسلامی بخواهد همچنان به این تحریکش ادامه بده و این شخص بخواهد صحبت کنه، حداقل اعضای اروپایی شورا حقوق بشر که در اجلاس حضور دارند اونها اعتراض بکنند.
صدای عبدالکریم لاهیجی رو میشنیدیم، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس، در مصاحبه‌ای با همکارم جواد کوروشی. گروه موسیقی دستان که از 20 بهمن ماه تور اروپایی خود را آغاز کرده، یک شنبه آینده 11 و آخرین کنسرتش را در لندن پشت سر می‌گذارد. در این گشت هنرمندان ضمن اجرای قطعات سازی و آوازی نو، شماری از تصانیف خاطره‌انگیز قدیمی را هم اجرا خواهند کرد. خواننده این بار این گروه سپیده رئیس سادات است. درباره این کنسرت‌ها بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
خوانندگی سپیده رئیس سادات، گروه دستان 11 کنسرت اروپایی خود را ابتدا از شهر زوریخ سوئیس آغاز کرده و تا کنون 8 کنسرت در 5 کشور اروپایی پشت سر گذاشته. برنامه این بار در برگیرنده 4 بخش است که اولین آن اجرای 2 تصنیف از ساخته‌های رضا قاسمی و 2 قطعه سازی از سعید فرشپوری، آهنگساز و نوازنده ساز کمانچه است. بخش دوم اختصاص به موسیقی بی کلام از ساخته‌های حسین بهروزی‌نیا، آهنگساز و نوازنده ساز بربط دارد. قسمت سوم سپیده رئیس سادات، خواننده گروه، با ساز ستاره خود همراه با تنبک و دف بهنام سامانی یک قطعه سازی و آوازی از ساخته‌های ایمان وزیری را اجرا می‌کند و بالاخره بخش پایانی هم در برگیرنده چند تصنیف تازه و قدیمی است. در حاشیه یکی از همین کنسرت‌ها خانم سپیده رئیس سادات، دانش آموخته رشته موسیقی در ایران، ایتالیا و کانادا، در گفتگو با ما درباره مشکلات و گرفتاری‌های هنرمندان موسیقی به ویژه خوانندگان زن در ایران اینطور گفت:
تا اونجایی که من در این موسیقی بودم هیچ وقت شرایط متناسبی نبوده برای حضور فعالیت آزادانه تمام موزیسین ها، هم از خانم ها و بسیاری از آقایون. این رو با اطمینان میتونم بگم که هیچ دوره‌ای نبوده که تمام موزیسین ها بدون دغدغه و بدون حاشیه بتونن رو صحنه اجرا بکنن. یک چیز دیگه هم که هست اینه که به دلیل اتفاقا حضور اینترنت مردم متوجه شدن ما 40 ساله که خواننده های زیاد زن داریم و بسیاری از این خواننده ها در طی این سال ها که مردم، رسانه ها، موزیسین ها نسبت بهشون بی توجه بودن، برای من و برای فکر کنم خیلی از همکارانم چه روی صحنه بودن و چه نبودن تاثیرشون رو گذاشتن. زخمی که سالها در ایران بوده، 40 ساله که خانم های مشکل رو دارن و به تازگی تعرض کرده و در موردش همه آگاهی پیدا کردن که این از یک نظر خیلی خوب هستش، ولی 14 اخیر این مشکل رو داشتیم. دنبال میکنم این داستان و میبینم که نسبت بهش خیلی بی تفاوت بودن، حتی همکارانمون در واقع موزیسین‌ها، نوازنده‌ها، آهنگسازها، همه رو نمیگم ولی در واقع اون همبستگی بینشون نبود. و من کاری که از دستم برمده این که از ابتدا از خواهشم از برنامه گذاران این بوده که اگر که خارج از ایران میخواد برنامه بذارید از خواننده‌های خانم در ایران دعوت بکنید.
مستی هر نگاه تو بهز شراب و جام می کیز سرم برو شود یک نفس آرزوی تو کیز سرم برو شود یک نفس آرزوی تو.
سپیده رئیس سادات را در گشت و تور این بار گروه دستان سعید فرشپوری، حسین بهروزی‌نیا، بهنام سامانی و هنرمند جوان از ایران حمید بهروزی‌نیا همراهی می‌کنند. 11 کنسرت این گروه یک شنبه آینده در لندن پایان می‌گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با گزارش همکارم شهرام میریان رسیدیم به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری رادیو فردا. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. فراموش نکنید که رادیو فردا رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال بکنید، در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و فیسبوک صفحات رادیو فردا فعال هست و اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال بکنید. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.